بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 343، شنبه 20 فروردین 1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که از سال گذشته با فاصله های زیادی که پیدا کرد و مشکلاتی که پیدا شد که اندکی گفتیم، بحث تعامل اسماء حسنای الهی و تعامل سلوکی با آن بود. مقدماتی گفتیم و بعد چند تا اسم رو مطرح کردیم، یکی اسم رزاق و دیگری اسم شکور و بعد اخیرا رسیدیم به اسم حکیم. عرض کردیم حکمت توش اتقان و استحکام خابیده و خواه معرفت همراه با اتقان، خواه عمل همراه با اتقان، که عمل همراه با اتقان میشه کار هدفمند دقیق دارای فلسفه و غرض و غایت و اینجور چیز هست. معرفت اتقان با اتقان یعنی به تعبیری با همه ظرائف و دقائق و جوانبش میشه حکیم. پس خدا اگر میگیم حکیمه، هم در معرفت حکیمه، هم در به اصطلاح عمل حکیم. و توضیح دادیم اینا رو دیگه و بعد آمدیم گفتیم اسم ربوبیت و اسم الوهیت حضرت حق لازمش حکمت و علم، توضیح دادیم به طور کلی. و همینجور به اصطلاح اسماء حسنای الهی که خداوند داره، اسماء حسنا که از همه برتره و اطلاق داره، زیر سر عزیز حکیم بودن توضیح دادیم و اینها رو گذاشتیم. بعد از اون اومدیم به عنوان نمونه یک مورد را که از آیه 83 یوسف، اونایی که گفتیم آیه 84 زخرف، آیه 36 و 37 جاثیه، آیه 27 روم بود گفتیم. بعد اومدیم بحث به عنوان نمونه آیه 83 یوسف رو گفتیم که در اونجا مشخص شد تقدیر امور به حکمت بالغه حضرت حق انجام میشه و این خودش امید میاره، خودش استراب رو برطرف و دیگر اموری که توضیح دادیم فی الجمله برای شروع. بعد در جلسه قبل این بود که هر خیر و شری بر حسب حکمت الهی به دست ما میرسه و آمدیم آیه 17 و 18 انعام رو خوندیم و مشابه این که دیگه حالا میرسیم باز توضیح میدیم. و آیه دومه و بعد عرض کردیم اطاعمن از سر مصلحت و حکمت، آیه دوم فاطر رو خوندیم، آیه 165 انعام که حالا یه اشاره کردیم. خب اینا رو گفتیم. حالا الان بحث بعدی که باید همونجا وعده کردیم که الان باید برسیم، خب این که اعتامند میکنه از سر حکمت میکنه، خیر و شر خدا میرسونه از سر حکمته، کل اونچه که در عالم تقدیر میشه همه از سر حکمته، فلسفه اینها چیه؟ حکمت چطور هست؟ چطور اعتامند خدا حکمته؟ خداوند اینو توضیح داده در قرآن، چند فلسفه داره. یکیش مسئله امتحان الهی است. امتحان فلسفه این اعطاء من که خدا میکنه، خیر و شر که میرسونه، امتحانه. یکیش این، یکیش در ناحیه کافر اذلال و استدراج کافر و منافق و مشرک. یکی از این فلسفه های اعطاء من و خیر و شر رساندن که حالا گفتیم عطای اجر محسنان، خیری که میده عطای اجره، یعنی خیر و شر دادنش، عطا و منعش، سه تا فلسفه رو فعلا گفتیم و بلکه فلسفه بالاتر باعث میشه حق بالا بیاد و شر از بین بره. یعنی اصلا فلسفه ای داره، خدا داره این کارهایی که میکنه، این عطا و منعها، این خیر و شرها، برای که آهسته آهسته حق بیاد بالا و شر جمع بشه، باطل جمع بشه. پس عملا ما میتونیم اینجوری بگیم امتحان الهی، مسئله مثلا استدراج، مسئله عطای اجر به محسنان، و بلکه بالا آوردن حق و حقیقت و پایین کشیدن باطل، نابود کردن باطل و میدان دادن به حق و حقیقت. فلسفه های اعطا و منع خدا، خیر و شر دادن هاش اینه. حالا ما از بحث امتحان میخوام شروع کنیم، یواش یواش بحث رو پیش ببریم. بحث امتحان، ببینید خداوند سبحان، خود خداوند در آیاتی توضیح میده که اساسا اصل خلقت ما و خلقت آسمان و زمین برای امتحان ماست که ما ببینیم کی برتره در عمل و احسن و عمل هست. اصلا این در مبنای کلی، به تعبیری انسان رو خلق کرد برای اینکه انسان به احسن و عمل برسد. این اصلا مقصود اونه، یعنی قصدی داره اصلا خلق انسان. زمین و آسمان رو خلق کرد تا انسان بیاید و انسان رو آورد برای اینکه به اون احسن و عملا برسه، یعنی انسان به اون مقصد برسه، به تعبیری به کمال برسه و اصلا در واقع احسن مخلوقات به غایتش برسد. یا به تعبیر دیگر در واقع اگه بخوام دقیق تر بگم، برای اینکه خدا خود رو در برترین مظهر نگاه بکنه، بیابه به کمال نهایی که داده میشه، بهترین اثر رو در هستی پدید بیاره، خدا میخواست این کار رو بکنه، اصلا انسان رو برد برای این. اولین بحث، اول از اینجا شروع کنیم که ادبیات امتحان از اینجا شروع میشه، یعنی به تعبیر دیگر و همین هم باید بکنه، باید امتحان کنه انسان رو تا به کمال برسانه. الان شروع کنیم تا بعدا عرض بکنم. آیه هفتم سوره هود، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرش علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند خلق کرده آسمان و زمین رو در 6 روز و عرشش هم بر روی ماست، یعنی به تعبیری آسمان و زمین رو خلق کرده، عرشی هم قرار داده، تا چه بشه؟ برای چی؟ قایتش چیه؟ چرا؟ برای چی؟ که میگیم خدا قصد و غرضی داره از خلقت و ایجاد عالم، تا انسان بیاد، تا انسان هم به اون کمالش برسه. لیبلوکم ایکم احسن و عمل. این قاعده کلی واضح هستم چه علم کنم. کسی این آیات رو نگاه کنه، علامه طباطبایی 3 از این آیات هست به این شکل در ذیل یکی از این، حالا من دقیقاً نمیدونم کجاست، توضیح میده این لیبلو و کم احسن و عملا، یعنی اصلا غرض ایجاد احسن و عملا است. احسن و عملا با معنای گستردهش که بتونه به اصطلاح بشه چی؟ اون به اصطلاح کنشی که برترین کنش ها بشه، نابترین کنش ها بشه، که ما این تو بحث عرفان در وادی عمل قبلا داشتیم، نابترین کنش ها برترین کنش ها رو گفتیم به معرفت و اخلاص، یادتون از توضیح دادیم اون رو. پس احسن و عملا اصلا قصدش اینه، خدا اصلا عالم رو خلق کرده تا انسان بیاد به کمال برسه، اون کمال نهایی انسان، یعنی بشه چی؟ جزء موحدان مخلص یا مخلص. واضح است؟ اون اونجا اصلش این. خب این غایت حضرت حق به لحاظ اصلا خلق عالم و خلق آدم، و این غایتیست خوابیده. و باز این غایت رو نگفت من میخوام آدم نهایی، میگه لیبلو و کمهر ایوکم احسن و عمل. اون غایت رو هم که میخواد از مجرای امتحان میخواد، حد میکنه اصل نعمت هستی که پدید آمد تا انسان پدید بیه، آسمان و زمین پدید اومده، همه دارن خدمت میکنن به انسان برای اینکه انسان به کمالش برسه، و اینم از راه امتحان باید برسه، یعنی باید عملا تو این زمینه او مورد امتحان قرار بگیره، با پستی بلندی هاش، با خیر و شرهاش، با به اصطلاح اعطا و منعش و اینها. آیه دیگر دو تا آیه دیگه هم این شکلی مضمون مشابه این داره، اینم بخونم خدمتتون. آیه دوم ملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. ظاهرا ذیل این آیه است که علامه طباطبایی میگه غایت خلقت ایصال به خیر و به اون کمالات، اصلا تعبیر غایت خلقت که یعنی انسان بیاد ولی یابین، ظاهرا این ذیل این آیه است. توضیح میدیم اصلش مرگ و حیات رو برای چی آوردیم، یعنی انسان رو چرا به وجود آوردیم و بعد بهش مرگ دادیم و اینا، اصلا برای اینکه او رو به کمال برسیم. کمال چیه؟ کمال اون اگه کم هست، یعنی غایت خلقت اینه، یعنی اصلا ما قرار نیست رو اینجا نگهش داریم، فقط قراره به او رو به کمال برسیم که تا به اصطلاح نهایت تا قیامت رو هم بگیر. این یک بیان. باز آیه دیگر، آیه هفت کهف، انا جعلنا ما علی الارض زینت لها، زمین رو براش زینت قرار دادیم، خونه و کاشانه و فرزند و زندگی و شوهرت و نمیدونم هر چی که هست زینت قرار دادن که چه بشه، لنبلو و هم ایهم احسن و عمل، تا ببینی کی در این پستی بلندی ها به اون کمال میده، یعنی اصلا از راه این ها باید به کمال برسیم. یادتون باشه غایت خلقت همینه، غایت خلقت با امتحان و از راه همین به اصطلاح باید یک اموری باشه مثل به اصطلاح چیزهای زیبای زندگی مادی که ما رو بکشاند و ما بخوایم خودمون رو ازش رها کنیم، نشه نمیشه، باید با امتحان بشیم تا به اون برسیم. یعنی اینجوری نیست که خب حالا دیگه اینه پس هر کی خودش هم اونجوری که باید برسه به کمال برسه، دیگه اصلا احتیاج به دار دنیا و اینا میگه، نه دار دنیا باید باشه، حتی زینت های دنیوی باید باشن، تعلقات دنیوی بیاد بیاد و آدم رو به این سمت بکشه، ولی او دست بردار و ازش جدا بشه. این بیان رو علامه طباطبایی خیلی خوب توضیح داد. حالا این ستا رو نگاه کنید، این ستا اصلش اینجوریه، یعنی حتی آن کمالات دنیوی که میدیم هویت زینت که بینمون، گاهی زینت اغوا کننده حتی میشه، ولی کمالی دادیم خیر و شر ظاهری، به تعبیر علامه تعبیر خوب میکنه، خیر و شر ظاهری، نه یعنی واقعا خیر و شر معنوی، خیر و شر ظاهری دادیم تا امتحان کنیم، تا امتحان کنیم که چه بشه، انسان به کمال برسه. باشه این فلسفه رو نگاه کنید، خب خدا چرا خلق کرد انسان رو، چرا این کمالات رو به انسان، چرا این زینت ها رو به انسان داد، چرا این نعمت ها رو در دنیا داد، چرا اینا رو کرد؟ برای اینکه امتحان کنه. این حکمت این کنش. من فقط همینجا تو پرانتز بگم، یادتون باشه بسیاری از اسرار هستی رو میخواید بشنوید، از قرآن بشنوید، از خدا بشنوید. اسرار هستی برلم هست. ببینید ما اینجا یک سطحی میبینیم، این چرا هست برای ما شاید واضح نشه. خب بگیم این دنیا هست، این نمیدونم مرگ هست، زندگی هست، اینا هست، اینجوری میبینیم. خب این آسمان و زمین هست، اینا خلق شده، ما اینا رو میبینیم هست، ولی برای چه هست برای ما چندان واضح نیست. بنده که خودم این برام یک چیز واضحی شده بعد از مدتی که توی این قرآن که نگاه میکنم، قرآن از بطنان هستی فلسفه همه امور گفته شد. یادتون باشه کلن قرآن اینجوری، یعنی کسی از منظر اعلی حضرت حق، کسی از منظر اعلی حقایق رو پدید میاره با ظریف‌ترین حکمت خودش و دلیلش هم توش اشباع کرده و این رو به زبان آورده. دقت کنید چی عرض میکنم، یعنی ما به بعضی آقای میگن نیت خانی، ما بحث نیت خانی نیست، خود مؤلف داره نیتش رو میگه، خود اون خالق داره میگه نیت هم اینه. دقت کنید چه عرض میکنم، خیلی اینا معنا داره و این آیات رو ما خیلی سریع میگذریم، آیات رو کلن قاعده بشه اینجا نیست. من کلن بحثای سرالقدری که بعضی ها تحملشو ندارن، قرآن عجیب و غریب تو خودش سرالقدر رو توضیح داده، ولی به شکلی که چیزی از اوضاع رو به هم نریزه، چون بالاخره همون حکمت میگه بابا یه جوری هم عمل کن که اوضاع به هم نریزه. بحث سرالقدری فراوان داره، سرالقدرش خیلی زیاده، ولی با یه زبان خاص. تمام اون چیزی که جریان حضرت خضر رو شما نگاه کنه، همه ایش بحث سرالقدریه، یه ضوابط کلیه، ولی توش توی این داستان اومده و توضیح هم داده که مثلا نظام عالم طرفدار محرومه. نظام عالم تو جریان حضرت خضر نگاه کنید توش هست، نظام عالم طرفدار صلاح و خیره، چون پدر و مادرش صالح بودن چه کرده درد میکنه. این نوع سبک ها خیلی تو قرآن، حالا اینجا که به عنوان یک جریان در مورد حضرت خضر که جزء رجال غیبه و از غیب خبر میده و بعد آخرش هم میگه اینا رو خدا خواسته، اینا هم توضیح میده. ولی کلا میخوام اینو بگم، در قرآن اون چرا که از آن سو میگه ما این اینجوری کردیم و برای این انگار رو کردیم، اینا خیلی بحثای نابیست تو قرآن کلن. الان بحث فقط بحث امتحان نه، کلن یاد تو باشین قاعده بشه و خیلی این میتونه کمک بکنه به هستی نگاه کنیم اون گونه که خدا به هستی نگاه میکنه که حقیقت اینه، یعنی غیر این حقیقت نیست. اگر غیر این کسی بگه، غیر این منظور یعنی مخالف این، مخالف این بگه حقیقت نیست. درد میکنه ما چی کار کردیم، چرا کردیم، چی جوری کردیم و حتی اون تعابیری که در قرآن میاد، هر چیزی معنایی پیدا میکنه در قرآن و لفظی که بتونه اون معنای ویژه رو اشباع کنه، بدانید اینها از نگاه خدا داره اینجوری حقیقت گفته میشه. یادتون باشه این واضحه، اصلا قرآن رو ما کتاب خدا میدونیم، واضحه اصلا باید اینجوری بگیم. ولی من خب اون نکته رو بگم، مثلا ببینید نگاه خدا به ملائکه به عنوان عباده، عباد مکرمونه، بل عباد مکرمون، این خیلی معنا داره نوع نگاهه. من نگاه نیست، حقیقته، فقط بحث نگاه نیست، من فقط میگم اون چی که حقیقتی خدا میگه عباد مکرمون. نگاهش به شیاطین، شیطان و شیاطین نگاه کنید، نگاهش به انسان، انسان کیه، چیه، چی جوریه، چرا گاهی تشر میزنه به انسان، گاهی انسان رو بالا میبره، انسان بار امانت، حالا هر چی گفتش همش اینجوریه، یعنی همش اسراره، همش حقیقته. و این نگاه باید اصلش آدم، اگر کسی میخواد هنر کنه، میخواد به عمق برسه، میخواد به واقع برسه، نمیتونه از این قرآن دست برداره. در قاعده کلی باشه. حالا تو این بحث ما خدا چرا عالم رو خلق کرد؟ چرا آدم رو خلق کرد؟ چی میخواست؟ بله قرآن رو فهمیدن خودش هنره، یعنی این لیبلو و که احسن عمل ها رو اگه کسی بتونه لطفش تا با آخرش برسونه خیلی کار داره، من میفهمم. ولی میخوام اون فلسفه خلقت رو خود خدا گفته، اصلا عالم رو. حالا تو سوره بقره نگاه کنید یه جوری توضیح داده که آدم میتونه با او بفهمه، اصلا همه عالم خلق شده برای اینکه انسان بیاید، توضیح داره قرآن داره. بعضی متوجه این مسائل نمیشن، یعنی اون زیرا علامه طباطبایی من به نظرم خیلی از همه جلوست تو این زمینه، خیلی خوب تونسته کنار بیاد با این. دلیلش هم اینه یک مبنایی داره که مبنای درستی است در بحث‌های قرآنیش، چون قائل واقعا تمام حقیقت با تمام صورت مسئلهش که به صورت تمام معانی از حقیقت در میاد ریخته شده در تمام لفظ قرآن. این لفظ تمام معانی که در حقیقت گزارش می از تمام حقیقت توش هست، این رو قائله. و خیلی خوب این تو بحث اعجاز قرآن، اونجا که بحث فصاحت و بلاغت بود اونجا بهش اشاره کرد، خیلی عالی. اگه کسی این مبنا رو داشته باشه نوع نگاهی به قرآنش تغییر میکنه. حالا این بیاد توی بحث ما، خدا چرا خلق کرد عالم را، آسمان و زمین را؟ خلق کرد آسمان و زمین لیبلو و گم احسن و عمل. خیلی چیز عجیبه که بعضی اصلا ربط این آیه را اصلا نمیتونه بفهمن که این خلق آسمان و زمین چه ربطی به انسان. نه اتفاقا غیر ربط داره، اصلا عالم را خلق کرد تا آدم بیاید و آدم را آورد تا ایکم احسن و عملا مشخص شود، تا اون غایت خلقت بیاید. غایت خلقت چیه؟ اون نهایت بندگی که میتونه پیدا بشه میشه در انسان، ایکم احسن و عملا. اینه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. من دارم با این آیه وصل میکنم، میخوام دارم این لیعبدون هم خیلی فلسفه خلقته. اینا که میگم اینا فلسفه های خلقته، واضح است. انجاز میکنم خب اگر این رو بفهمه، حالا خدا میگه اگر این نعمتهای ظاهری دنیوی رو دادیم، یاد باشه که تو باش قراره به کمال برسی، یعنی غرق نشی. طبیعی قرآن چیه؟ انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. اصلا ما این زینت قرار دادیم، اصلا زینت اصلا اینقدر چشمو بزنه آدم جذبش کنه تو ببینیم کی بهتره. موت و حیات رو خلق کردیم برای که ببینیم کی بهتره. آسمان و زمین رو خلق کردیم ببینیم کی بهتره از نظر عملی، که حالا گفتیم این یک مطلب. مثلا همین رو که عنوان خیر و شر داده میشه، خداوند گاهی این تعبیر رو داره. آیه 35 نساء، نبلوکم بالخیر و شر. اصلا ما با خیر و شر شما رو امتحان میکنیم. یعنی اگر اطاعمند ایست، اگر خیر و شر ایست، خیر و شر یادتون هست توضیح دادم آیه 18 انعام، و این یمسسک الله به زرن فلا کاشف الله و این یمسسک به خیرن فاوه علا کل شیئن قدیر. خیر رو خدا میده، شرم به اساس ضررم خدا میده، و اول قاهر و فوق عباده و اول حکیم الخبیر. این توضیح دادم حکیم رو، از سر حکمت داره ضرر میده، از سر حکمت داره چی میکنه، دقت میکنه. الان میگه این سر حکمت چیه؟ امتحان به خیر و شر، که کم میاریم کم نمیاریم، استخوندار میشیم نمیشیم، این با این همین با همین امتحان. و اصلا اگر کسی بدانه از هیچ امر دنیوی که براش پیش میاد اعتراض نمی کنه، از هیچ امر دنیوی. چرا؟ چون میگه این خواد چه کنه، اولا امتحان میکنه. حتی جایی هم که نمیفهمه ضوابط کلی، ما اینقدر که از آیات میفهمیم، ضوابط کلی به دستمون، امتحان میکنه ما رو، اولا امتحان. چرا هر چی میکنم یه امکان مالی پیدا نمیشه؟ حساب داره. علامه طباطبایی میخوای باشی باید امکان مالی نباشه تا به اینجا برسی، و این حساب داره. حتی اگر آقا چرا نمیدونم فلانجا اینجوری، خب اتفاقا باید باشه. آقا چرا 300 سال باید بگذره تا این مسئله حساب داره؟ 300 سال بله 300 سال تا سخوندان نشیم نمیشه. چرا غیبت اینقدر تأخیر میشه؟ حساب داره. حتی مثلا اونجایی که ضرر هست، اونجایی که خیره، حالا هرچه. نبلوکم امتحان میکنیم با خیر و شر. آیه 160 اعراف، و بلوناهم بالحسنات و السیئات. با حسنات، حسنات سیئاتی که اینجا گفتیم یعنی چی؟ حسنات ظاهری و سیئات ظاهری. امتحانشون میکنه لعلهم یرجعون. این بیان علامه است، من دارم بیان علامه رو توضیح میدم. امتحانشون به حسنات و سیئات. چرا؟ لعلهم یرجعون. این لعلهم یرجعون یعنی چی؟ فلسفه حتی امتحان به خیر و شر، شاید برگردن، شاید راه باز بشه، شاید درست بشه. حالا بنده خودم دیدم، بنده خدایی شوهرش به رحمت خدا رفت، دیدم تمایلات عرفانی پیدا کرده. بعد تقاضا میکرد که مثلا چی کار کنیم، چی بخونیم، چی کار نکنیم. تازه مرگ براش جدی شد و رفتن به ماورا جدی شد. ضربه خورد، ضربه سنگینی خورد، ولی عملا این احساسو کرد. حالا بره تو ملأ اعلی اون ور بره، میگه بابا خدا عجب کاری کرده، این رو تو ما چیزی چاشنیده. این ابن خلدون نگاه کنید، ابن خلدونی که چندان با عرفان اینا زیاد میونه ای نداره، داره بحث تصوف ها، فقط توضیح میده تصوف قبلا بوده، اخیرا که تصوف هم به سمت شیعه کشیده و قبول نداره. بعدن میگن همین شخص توی یک به اصطلاح مسافرت با کشتی که داشتن، تمام خانوادش غرق میشه و ابن خلدون یه تمایل شدید عرفانی پیدا. این امتحانه. و بعضی موقع حالا همین، بعضی موقع همین رو میده طرف رو به کفر میکشونه. همین ضرر ها رو میده، طرف رو تا کفر پیش میبره، بعضی ها رو تا اون نهایت ناپیش. این چیه؟ جوهره درون باید بیاد بالا. جوهره درون در ما هست، زمینش هست، رگش هست. این جوهره تو یکی کردی، همین خیلی خوب. بعد این جوهره آمد دیدی نه درسته که این تو من هست، من تا بالا یک کفری در درون داشتم، ولی چرا باید کفر ببرزم اینجا، بیام درستش کنم. اینو داره چیکار میکنه؟ اون امر درون رو به هم زدن، به تعبیری یا خالص میکنه خدا یا از بین میبره. چجوری؟ با همین امتحان. اما یادتون باشه تمام این مرحله، ببینید من حتی شخصی دیدم کفری در درون داره واضح نیست. بذار من چند تا مثال بزنم مشابه. بنده خدایی نماز جماعت همیشه اول صف میستاد و همیشه خوب بود که خب مستحبه و اول صف میستادن اینا. تا یه روزی در صف دوم افتاد، فهمید که عجب احساس کسش هم میکنه، پس یه تعلق دیگری هم داشت. ببینید این امتحانه، یکی بر اساس این میاد دوباره میگه عزیمت همیشه من باید صف اول باشم، خیلی خوب. ولی نه، به خاطر چی؟ هیچ وقت کسشن نشد. یکی دیگه چی تصمیم میگیره؟ نه درسته کسشن شد، این پس جوهره رو داشتم، ولی بیام اینو درستش کنم. پس مثل این نقصی بود، خدایا ببخش 40 سال من رو که داشتم نماز اینجوری. یعنی این هست اینجا، یعنی هیچ جا اراده رو حذف نکنید، ولی جوهره درون ما بعضی از رگه ها داریم، رگه ها رو باید اصلاح کنیم یا چیکار کنیم؟ ادامه بدیم. دست ماست امتحان، رگه در ما هست، ولی این رگه رو ما هستیم که باید بهش میدون بدیم یا ندیم. یادتون باشه اینو به همش نزنید. یعنی چی؟ یعنی من رفتم جلو، این رگه رو داشتم، بعضی از رگه هاست بر من مشخص نیستا. مثلا ببینید بعضی هستن یک تندی در درون دارن، هیچ وقت مشخص نیم، یک دفعه مشخص میشه. بعدش که مشخص شد چی؟ با این امتحانات الهی او باید از این بعد بدانه باید چیکار کنن. واضح هستم چی عرض میکنن؟ حتی خدا گاهی میدان، حوصله خدا و حلم خدا و صبر خدا هم بسیاره، خیلی هم گاهی ادامه میده، میگه 50 سال بهت میدون میدم ببینم تو چیکار میکنی. اینجا ما میگیم امتحان میکنم، بعد حالا این امتحان ما تصمیم میگیریم، ما چیکار میکنیم با این تصمیماتمون، یا خودمون اینوری میکنیم یا اونوری. گاهی میبینی یه نفر مؤمنه، یه رگه غلط داره، یه مؤمنه همین رگه غلط او هم داره، یه مؤمن این رگه غلط داره، رسید به صحنه اساس این رگه غلط او رو به کفر میگشونه، یه مؤمن با همین رگه غلط یه جایی میرسه که باید به کمال میرسه. چرا؟ این رگه غلط رو پیدا که کرده باش میجنگه. تصمیم ماست، رگه هر دو در ما هست، اما این رگه ها رو ما چیکار میکنیم؟ تا اومد بالا با چیکار کرد؟ لذا بعضی از آقایون میگن شاید یه حسادت مخفی در آدم باشه شما متوجه، ولی وقتیش متوجه شد چیکار کنه؟ چه کن؟ اینجاست که مهمه. حسادت مخفی بود، من خبر نداشتم، ولی اومد چیکار کنم؟ زود به جنگ. میتونی چی؟ همین حسادت رو هم میدون بده، بلکه با حتی به تعبیر رسول الله با گوشه چشم این حسادت رو تقویت کنه. بسته به چیه؟ درون. درون داریم، خدا چیکار میکنه؟ با این به اصطلاح حوادث و وقایعی که پیش میاره ما را به یک فضایی میکشونه که تصمیم بگیریم برای بعد، امتحان میکنه. اینو میگن ادبیات امتحان. ادبیات امتحان نمیخواهد بگوید که فقط چیزی، نه اتفاقا همینه. مؤمنی اگر واقعا مؤمن باشه من کاری میکنم تا اون رگه پاکش بیاد بالا، ولی اگر رگه غلطم داره بتونه اصلاح کنه. ولی میتونه یک مؤمنی باشه خبث باطنش رو اجازه بده ادامه پیدا کنه. لذا خدا میگه من با امتحان مؤمن پاک را از مؤمن خبیث جدا میکنم. چطور خبیثه؟ به ارادهش خبث داره، نه فقط به همون رگه اول، نه نه، به اراده‌ای که میکنه خبث پیدا میکنه. یادتون باشه این اراده رو بر ندارید، نه یعنی اراده رو بردارید بگید خب اون خبث اولیه است، خدا خود، نه خبث اولیه هست. خیلی اصلا بسیاری از مؤمنین اینجوری نیست که یک به اصطلاح آلودگی های درونی نداشته باشن، اون انبیا و اولیای خواستن که اصلا هیچ خبثی توشون نیست. ولی خبث حالا به نفس اراده خبث میشوند. دقت میکنید این هاست که اگر کسی اینا رو توجه کنه میتونه متوجه بشه داره خداوند چی میگه. بلونا هم بالحسنات و السیئات، چرا لعلهم یرجعون، شاید برگردن. برگرده به سمت خیر، برگرده به سمت خدا، شاید برگرده شاید برنگرده. این لعله هم که میگه یعنی ما اصلا فلسفه امتحان ما لعله قرآنی میدونید که به معنای ترجیح نادانسته نیست، یعنی به تعبیری فلسفه کار است، فلسفه کاره که راه باز میشه یا نمیشه. این آیه رو بخونم دیگه از آن شدم دیگه باشه برای بعد. خب انشالله باشه برای بعد، من دیگه بعد عرض خواهم کرد. انشالله بعد از ماه رمضان خدمتتون هستی دیگه، هفته بعد که تعطیله. دقت میکنید تا 23 24 تو حوزه درس هست شعبان، بعدش دیگه تعطیل میشه، یعنی هفته بعد تعطیله، هفتم هفته بعد شنبه میشیم 27 میشه نیست؟ آره تعطیل دیگه، تعطیلیم تا بعد از ماه رمضان خدمتتون هستیم. و السلام علیکم، و دو هفته هم ظاهرا از ماه رمضان بیشتر نیست. السلام علیکم و رحمت الله. یادم باشه تا کجا گفتید؟ سلامت هستید؟ خوب هستید؟
این بحثی که مفرکی از جهت تعریف خود خیلی حیرت انگیزه.
چه؟
اون بحث که خیلی حیرت انگیزه کار خدا بله. اما از جهت اجتماعی هم این شده شهریت این ایرانی ها این که مقدم سال دیدن هم محسن اول ها کرد آیت خیلقت بخواد بشه آنه هم یا اولی و علاس نا نه برای که اولی ها مقدم کرد
بله این حتی در مسئله اجتماع مطرحه، مثل تیلت اجتماعی خیلی مهمه، حقوزیری ایرانی ها و مثلا جدیت ایرانی ها در مظهر حاله حقوزیری ایرانی ها رو تو همون چی هست. اگر شما برید و شما بخواید برگردید، خدا قومی رو میاره که یوهب به هم و یوهب به نه
ولی درسته من مهدی نمیشه که خود بیزر به این سر چکام بگیرد.
من حالا خب امیدوار میشن البته به اکنش اجتماعی سنگین خودشون نیاز حبس از این حال بوده و از این حال بوده
بیایی
که ما بهشون استرمی کنیم تا خیلی مقابلن بله ایرانی ها. بعد توی روایت هست که اینها هیچ از اون هدفی که دارن کوتاه نمیدن تا این علم رو من دست دارن باقیت است.
این که میفهمم پیغمبر دعا میکردن، حضرت صدیق دعا میکردن تو صحیفه اونها هست، و شما چقدر درست میدونید
دعای چی؟
این که مثلا قومی میان که مثلا هم انتقام جویی میکنن، هم این که ما دعاشون میکنیم، تاییدشون میکنیم و امتداد میدن، انگاری که ثمره رسالت
شیعه واقعش شیعه است دیگه، شیعه همون حق اسلام نابه دیگه تو ایران بیاده شد
تکفیلا. آره
ولی خدا حالا چی مقدر کرده که تبدیل بشه به سفرانیه و بردش بشه خدا ایران چون دیده خیر خیر تا میبینه این کار میبینه خدا خیر میبینه این کار خیر تا امت میبینه خیر رو بست بنای نظام ها که من میرسن دیگه انشاءالله بحث مثل عطای عجل آره واقعا ایرانی ها چیزی داره شده هست نه نه سر و مدر هم نه دیگه اتفاقا این سر و مدر اینجوری میتراد
هم که ما معتقدیم به این اصلا
گراه گراه
یعنی حاکمیت روی پیش هم که معتقد این اصلا خب مردم اینجوری نیست که چیزی باید زور
بکنم نه نه یواش یواش از کلا من به نظر اینجوری یکی در ایران گذاشته تحقیر الهی پیشین این جریان در حال از مرحوم معینی در جریان چی بود تو ایران که داشته بود چی شما بیاد که نیست
رضا خان بود چی بود یادم نیست فرزا خیلی شدید شده بود توی از این اشغال ایران بود یادم نیست لحظه که خدمت حضرانی میرسید توی نجف اونجا نجف بود اتجاب کرده بود ایران امیرمومنین پسخ دادش ما نمیذاریم این شعر بشکنه کمر خم میکنم اینجا از بین کنم اون رو باید مرانی در زنجی
نمیذاریم این که از این رو این بوزه اکسا خیلی درده بود این خب رضا مرده این شیر که اخبار اشاره یاد رو بخرد اون جلسه رو نزدشید اون یک خواهی بخورد این کاری بخورد خیلی خوب بشاره
بله اصلا با ترامپ خیلی کار رو باید میشون و شد نه که نشد یعنی اصلا کلن چی جوی درگیرش کرد اومد این اصلا قرارش اصلا من که برداشتم این بود ایشون به خیلی جهان میخواست بکشون و خدا هم کاری کرد که خدا هم کاری کرد که ترامپ خدمت کرد به ایران و همین دولت همراهیشون هم به ما خدمت کرد کار خودشون رو میکنه ولی خدمت کرد خوشش ازام آمالا اینجوری آمالا و الان هم همه شون هم مفتده همه شون هم چی در رحمت حتی برای خودم به حتی میگیم ما تلاشمون رو خوب واقعا خوب انجام بدیم بقیه رو به خدا بسپره درست میشه
اولا به لحظه خیلی درست شده برای خواهانی هم که اما بارا نمیتونی هایی دردی حق رو الان یه نمیتونی هایی دردی حق خالا تو دلی جایی هم داشت ولی الان کار دیگه دردی یه خمار دیگه نمیتونی هایی دردی
الان بیش از این هست ما حتی ظرفیت خوب رهبری میدونم من معتقدم فقط یک دولت همراه بیاد ظرفیت ایران خودش نشون میده شدیده اصلا ظرفیت ایران برای تحول جهان شدیده ما متوجه است شدیده آقای احمدنژاد که اومد خودش هم متوجه نبود چقدر ظرفیت داره من یه دوره 4 سال اول یک کمی همراهی کردم چیز عجیب و غریب ما اصلا نمیدونن بعضی یعنی فرق مثلا خود اسرائیل میفهمه که اگه مثلا فلون شخص بیاد برای ما چقدر خطر باشه میفهمه اصلا فقط لازم نیست ما هیچ کاری بکنیم فقط همین زبانی دو تا کلمه بگیم خب نمیدونن بعضی البته اینها من که معتقدم به جای خودشون رسیدن که از نوع حرکتشون مشخصه خیلی در زحمت افتاد و مثل ترامپ نباید مثل ترامپ نباید اینجور اومد این کار رو انجام بده ولی این هم به دلیل هم چی؟
پارجان بانجام
بله خودشون در رحمت هم خودشون میدونن یعنی اصلا خودشون میدونن هویتاً دارن میپاشن نه منطق علمی معرفتی پشتش دارن که بتونن خودشون نگه دارن فقط از طریق بامبودوازی کار رو پیش میدن و قدرت ها و اقتدار های رسانه ای و نمیدار ما فقط نمیدونیم چی هستیم یعنی من اینا بعضی موشک میگم ما موشک اینا به جاوه اینا نیست چیز دیگری خودشون هم از موشک بالاتر داریم ما اندیشه ما راحت میگیره اروپا را راحت میگیره از کارش اصلا سبک کار ما همه جا رو میگیره ببینید اصلا کلان جهان اون ما کمونیست اومد یه ندای در مورد عدالت طلبی با اون اوضاع خراب و با اون وضعیت و ماتریالیسم همه اینهاش موج انداخته و جهان یادمه کیسینجر همون اول که ایران از این بعد دیگه جنگ ما و شوروی تمام شد ما هستیم و ایران جنگ اسلام و به اصطلاح آمریکا خودشون فهمیدن میدونن کارهای عجیب و غریب بکنه ولی ما اصلا من فقط میدونم ظرفیت ما نمیدونم چرا اینجوریه هیچ مسئولی من نیدم متوجه باشه این ظرفیت ما هستیم اینا خیلی ما معادلات فقط این خاورمیانه هم میتونه تغییر بده. جدادیم بیش از این هست. نمیدونی چی خواهد از دست این مسئول.